أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا بعضی از انظار و آراء در جمع بین روایات دال بر جواز وطی المرأة دبرن و روایات دال بر من ذکر شد. عرض کردیم در این میان شهید ثانی در مسالک برخلاف رویه معمول خودشون و برخلاف بسیاری از بزرگان در این مسئله به طور کلی نه روایات دال بر جواز را ذکر کرده و نه روایات مانعه را. یه بیانی داره ایشون، می‌فرماید روایات در این مسئله مختلفه، هم از طریق خاصه و هم از طریق عامه، اما روایاتی که از طریق خاصه وارد شده اشهر اون روایات دال بر جوازه، روایاتی که از طریق عامه وارد شده اشهر اونها دلالت بر منع میکنه. بعد ایشون به طور کلی یک جمع‌بندی آماری از روایات ارائه می‌دهند که روایاتی که دلالت بر جواز و حلیت می‌کنه 9 روایته، که 8 روایت از طریق شیعه نقل شده و 1 روایت از طریق اهل سنت. روایاتی که دال بر منع 13 روایته، که 3 روایت از طریق خاصه نقل شده و 10 روایت از طریق عامه و اهل سنت. و بعد می‌فرماید و جمیع الاخبار من الجانبین لیس فیها حدیث صحیح، حتی 1 روایت صحیح نه در روایات دال بر جواز و نه در روایات دال بر منع وجود نداره. لذا تعبیر می کند که فلذا اضربنا عن ذکرها من الجانبین. لذا ایشون میگه ما هیچ یک از این دو طرف از و دو طائفه از روایات را ذکر نمی کنیم. بعد استدراک می کنه ایشون که نعم ادعا بعض اصحابنا من همول علامه فی المختلف و تذکره ان فی احادیث الحله واحدن صحیحا. در بین اصحاب ما فقط مرحوم علامه ادعا کرده که در بین احادیث دال بر جواز و حلیت وطی المرأة دبرن 1 روایت صحیح وجود داره
و اونم روایت عبدالله ابن ابی یعفور است. منتها منظور ایشون چون روایت رو نقل میکنه، از روایت عبدالله ابن ابی یعفور اون روایتی است که درش قید ازار ازیت نیست، چون از عبدالله ابن ابی یعفور سه تا روایت نقل شده، ما هر سه رو نقل کردیم. پس می‌فرماید از دید علامه فقط همین یک روایته که صحیح و دال بر جواز، اونی که امام داره که از امام صادق علیه السلام سألت عن الرجل التي يأتي المرأة في دبرها قال علیه السلام لا بأس به یا لیس فیه بأس. همین دیگه این روایت دوم ابن ابی یعفوره. یه روایت اولشه که عرض به حضور شما طولانی تره، یک قید ازار ازیت داره، یه روایت سوم هم هست که مرسل است و برقی اون رو نقل کرده، اون یه اضافه ای داره، میفرماید لا بأس به و انا لا ما احب ان تفعله. این اضافه رو باز تو اون روایت سوم داره که خطاب به ابن ابی یعفور میفرماید من دوست ندارم تو این کار رو انجام بدی. این سه تا روایت از ابن ابی یعفور چنین تفاوتی بینشون هست. حالا اونی که مرحوم علامه در تذکره و مختلف به عنوان روایت صحیح بهش اشاره کرده، روایت دوم ابن ابی یعفوره که اون قید درش قید ازار ازیت نیست. بعد شهید ثانی می فرماید این سخنیست که علامه در مختلف گفته، اما در تذکره یه روایت دیگر رو هم اضافه کرده و اون هم روایت صفوانه، یعنی در مختلف یک روایت رو صحیح دانسته، در تذکره دو تا روایت از روایات دال بر جواز را. ولی ایشون می فرماید ولیکن فی صحت سنده فیه ما نظر. شهید ثانی این دو روایتی که علامه صحیح دانسته در سند این دو روایت هم اشکال میکنه. بعد که انه خب حالا که ایشون میبینه نه روایتی صحیح دال بر جواز و نه روایتی صحیح دال بر من، میاد سراغ آیات. هم استدلال مجوزین به آیات را ذکر می کند، هم استدلال مانعین را. بعد آخر کلامشون می فرماید بقی الاشتباه فی دلالت الآیه علی طرفین. هر دو یعنی هم مجوزین هم مانعین در دلالت آیه بر مدعای خودشون گرفتار اشتباه شدن، هر دو راه را بیراهه رفتند، یعنی به بیراهه رفتند. و بعد می فرماید و کذالکه قد عرفت حال الروایه فیحتاج کل منهما فی مطلوبه الا دلیل خارجیه. خب آیات که به نظر ایشون تمام نیست، حال روایات را هم که می‌فرماید دانستید که روایات هم از نظر سند همشون گرفتار مشکلند، پس هر یک از این دو گروه نیازمند یه دلیل دیگری، یه دلیل خارجی غیر از این آیات و روایات هستند. مسالک جلد 7 صفحه 58 تا 64، تو این چند صفحه شهید ثانی به طور کلی هم راجع به آیات و هم راجع به روایات این چنین اظهار نظر میکنه. خب این موضع راجع به روایات هم به نظر ما تمام نیست. اشکالاتی که به این بیان صاحب مسالک وارده مبنی بر این که نه روایات هیچ کدام سندشون صحیحه و نه آیات دلالت بر مدعا دارند، با توجه به مطالبی که ما در گذشته گفتیم معلوم شد. ملاحظه فرمودید روایات دال بر جواز در حد استفاضه بلکه تواتر اجمالی است، یعنی حتی اگر ما بگیم همه این روایات هم به نوعی سندشون ضعیفه، اما ما یقین داریم این روایات یکیش حتما از امام معصوم صادر شده، لذا نفی صحت سند روایات دال بر جواز درست نیست. در بین روایات دال بر من به عکس روایات دال بر جواز اکثرا سندشون ضعیف بود، ولی در عین حال برخی از روایات مانعه هم سندش صحیح، لذا هم در روایات مجوزه و هم در بین روایات مانعه حتما روایات صحیح و سند موجوده و ما روایاتی داریم که از نظر سندی معتبرن، حالا یا صحیحن یا موثقن یا اگرم مرسله هستند مثل مرسله صدوق، اما از مرسلاتی هستند که کل مسند محسوب می شوند. لذا این فرمایش شهید که جمیع الاخبار من الجانبین لیس فیها حدیث صحیح، این محل اشکال و تأمل جدی است. ما در بین روایات صحیحه داریم، یکی دو تا صحیحه داریم که دال بر جوازه، این یک. دوم، در بین آیات ما آیات دال بر جواز و آیات دال بر منع را یک به یک مورد بررسی قرار دادیم. اونجا ما اجمالاً دلالت برخی از آیات بر جواز را پذیرفتیم، هرچند خلافاً للمحقق الخویی دلالت آیه فأتوهن من حیث امرکم الله بر منع را نپذیرفتیم. پس این چنین نیست که من الجانبین آیات هم از نظر دلالت مشکل داشته باشن، ما دلالت اینها رو قبلا مورد بررسی قرار دادیم. پس این که شهید ثانی سند روایات من الجانبین را مورد خدشه قرار داده، این فیه نظرون. این که ایشون در دلالت روایات من الجانبین خدشه کرده، این هم فیه تأمل فی الجمله. بعد در مورد آیات خیلی مسئله رو به قول صاحب جواهر تطویل داده و اون چه که صاحب جواهر فرموده و مایه تعجب صاحب جواهر شده اینه که در این مسئله صاحب جواهر می‌فرماید و اقربه با قینها و اقربه انه مع اثنابه خرج عن المسئله بلا حاصلن. اونی که اقرب قریبترین بعیدترین اشکالات به صاحب مسالک این است که با اینکه این همه مسئله رو تطویل داده و دربارش بحث کرده، آخرش بدون فتوا از این مسئله بیرون آمده. و این عجیبه که صاحب مسالک در یه مسئله فتوا نده. خلاصه در این مسئله صاحب مسالک با همه این بحث هایی که به خصوص درباره آیات کرده است، اما خرج به تعبیر صاحب جواهر خرج عن المسئله بلا حاصلن، هیچ فتوا و نظری نداده و از این مسئله بدون استنتاج نظر و بیان فتوا خارج شده. اینم جواهر جلد 29 صفحه 109. حالا این حال اجمالا خواستیم این سخن صاحب جواهر را سخن صاحب مسالک را هم بدانید که علی رغم این که فقها عموما در این مسئله بالاخره یا جانب روایات مجوزه و آیات مجوزه را گرفتن که مشهور همینه، و ادعی هر بزرگ شما جانب روایات مانعه رو، اما در این حال ایشون هر دو طرف را و هر دو دلیل را، دلیل هر دو گروه را کنار زده و نفی کرده. خب حالا ببینیم آیا واقعا ما باید با این روایات چه بکنیم. خب یه موضع موضع شهید ثانی است، یه موضع موضع مثل شیخ طوسی است که حمله بر کراهت کردن، یکی حمله بر تقیه کرده. حالا ما ایم و دو طائفه از روایات که اینها با هم متعارضن، چون عرض کردیم یک سری روایات که در بینشون روایت صحیح و سند هست دال بر جوازه، یک طائفه منع کردند از وطی المرأته دوبرن، در بین اینا هم روایت معتبر وجود داره. چه کار کنیم با این روایات متعارضه؟ چی رو؟ الان همینجا که گفتم اینو هنگام بیان رأی مختار معلوم میشه، الان وقتشه دیگه. دیروز همین عرض کردم، گفتم نکته ای که ایشون فرموده در هنگام رأی مختار اشکالش معلوم میشه، الان که من میخوام جمع‌بندی بکنم معلوم میشه اون اشکالی که به جمع ایشون داریم ما. خب به نظر ما چند مطلب را باید اینجا ملاحظه بکنیم. با ملاحظه این امور میتوانیم بین روایات جمع کنیم. اولا اگر مجموع روایات دال بر جواز را مورد مداقه قرار بدیم، در بین روایات دال بر جواز تنها دو روایته که ازش کراهت استفاده میشه، یعنی ظهور بدوی در کراهت داره، والا بقیه هیچ تعبیری که دلالت بر کراهت بکنه درش وجود نداره. لا بأس به، لیس بهی بأسون، فقط در روایت صفوان، صحیحه صفوان، اولین روایتی که خوندیم، احسن این تعبیر بود که امام رضا علیه السلام فرمود انا لا نفعل ذلک. خاطرتون هست اونجا صفوان اومد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد یک کسی یه سوالی داشته، شرم میکرد از این که این سوال رو از شما بپرسه و سوالش اینه که آیا بطی المرء دوبرن جائزه یا نه. امام فرمود که لیس بهی بأسون. بعد راوی از امام سوال میکنه شما خودتونم این کار رو انجام میدین؟ امام علیه السلام میفرماید انا لا نفعل ذلک، ما این کار رو انجام نمیدیم. خب برخی به استناد این جمله امام علیه السلام خواستن استفاده کنن که این عمل مکروهه. ما همونجا عرض کردیم که این جمله امام داله بر کراهت نیست. اگر امام فرموده انا لا نفعل ذلک، این چه بسا بلکه ظهور در این داره که این کار متناسب با شأن ما نیست. هر چیزی که ائمه بگن انجام نمیدهند، این معناش این نیست که این کار مکروهه و یک مبغوضیت ذاتی داره و همه مردم بهتر ازش اجتناب کنند، اصلا چنین نیست. عمده اینه که این دلالت داره بر عدم تناسب این عمل با شأن ائمه، و الا این که ما عرض به حضور شما بخوایم از این کراهت استفاده کنیم برای عموم مردم، چنین چیزی قابل استفاده نیست. این روایت آدرس شما قبلا تفصیلا دادیم، ولی حالا تو بس من دیگه یک اشاره میکنم آدرس شو، دیگه بخوام کل آدرس ها رو بگم. وسائل جلد 20 صفحه 145 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. یه روایت دیگرم از عبدالله ابن ابی یعفور وارد شده و اونم روایت سوم عبدالله ابن ابی یعفوره که مرفوع است و اون رو برقی از امام علیه السلام نقل کرده. روایت در بله مسائل جلد 20 صفحه 147 باب 73 از ابواب النکاح حدیث 6. اگه خاطرتون باشه این روایت عبدالله ابن ابی یعفور، یعنی روایت سومش، سوالش هم با اون دوتا فرق داره. در اون دوتا سوال اینه: سألتو عن الرجل یأت المرأة فی دوباره ها، هم در روایت اول هم در روایت دوم این سوال مطرح شده، اما در روایت سوم سوال اینه: سألتو عن اتیان النساء فی اعجازهن. سوال اینه، اعجاز گفتیم جمع عجزه، به معنای دنباله و پشت و مؤخره شی، که اطلاق بر دوبر میشه، یعنی اراده دوبر شده از اون. امام علیه السلام فرمودن لیس فی بأسون، ولی در ادامه فرمود و ما احب ان تفعله. امام فرمود اشکالی نداره، ولی ما دوست نداریم شما این کار رو انجام بدید. یعنی در واقع یه منع از این عمل توسط انجام این عمل توسط اصحاب. خب این رو هم عرض کردیم، لا یدل علی الکراهه، اینم دلالت بر کراهت نمی کنه، چون اونهایی که مخصوصا از اصحاب خاص حضرت بودند به هر حال مثل خود حضرات معصومین علیهم السلام گاهی مجبور بودند یا میبایست به خاطر موقعیت و شأنشون از بعضی از کارها اجتناب کنند. این که امام میفرماد اشکالی نداره، ولی من دوست ندارم تو این کارو بکنی، باز دلالت بر کراهت این عمل در بین مردم یعنی دلالت نمی کنه این برای مردم مکروهه، این فوقش اینه که دلالت میکنه بر این که امام و نزدیکان و اصحاب و یاران امام به هر حال از این کار اجتناب کنن، اونم عرض کردم به خاطر شأن اونها و یا حتی مثلا یه مبغوضیتی که برای خود امام داشته، حالا مثلا به خاطر همون کراهتی که داشته. اتفاقا این عرض به حضور شما کراهت برای عموم مردم نه، یعنی این به هر حال برای خود ائمه و اصحابشون و اهل بیتشون یه مبغوضیتی فی الجمله داشت، ولی کراهت برای بقیه مردم از این استفاده نمیشه. پس در بین روایات که دلالت بر جواز میکنه فقط این دو روایته که برخی از اونها استفاده کراهت کردن، ولی ملاحظه فرمودید این دو روایت دال بر کراهت بله نیست. پس ظاهر اکثر این روایات یا تقریبا همشون جواز و وطی المرأة دوبرن است. نکته دوم و امر دوم که باید اینجا دربارش تأمل کنیم و بهش توجه کنیم این است که همطور که اشاره کردم روایت از ابن ابی یعفور سه تاست، سه تا روایت از عبدالله ابن ابی یعفور وارد شد. در یک نقل از ابن ابی یعفور قید ازار رضیت وارد شده، اون روایتی که محمد ابن حمران از عبدالله ابن ابی یعفور نقل کرده که حضرت که سوال کرد سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأت المرأة فی دبرها قال لا بأس ازار رضیت، اگر زن راضی باشه اشکالی نداره. بعد ابن ابی یعفور در ادامه سوال میکنه فأین قول الله عز و جل فأتوهن من حیث امرکم الله، که انه براش عجیب بوده که امام میفرماید اگر زن راضی باشه اشکال نداره، میگه فأین قول خداوند در قرآن چی میشه که فأتوهن من حیث امرکم الله؟ خب یعنی که انه از این آیه من فهمیده میشه. امام فرمود قال هازا فی طلب الولد فطلب الولد من حیث امرکم الله، بعد میفرماید ان الله تعالی یقول نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان ناشئتم. امام میفرماید اینی که به اصطلاح در قرآن وارد شده این برای اینه که میگه اگر طلب فرزند و بچه میکنید این من حیث امرکم الله باشه، ولی خود خداوند از اون طرف فرموده فأتوا حرثکم ان ناشئتم. این آدرس هم عرض کنم، من این روایت عرض به حضور شما وسائل جلد 20 صفحه 147 146 باب 73 از ابواب النکاح حدیث 2. خب پس روایت اول عبدالله ابن ابی یعفور ظهور در جواز مع رضایت المرأة دارد. مفهوم این روایت این است که اذا لم ترده لم یجوز، لا یجوز و اذا لم ترد، اگه زن راضی نباشه این کار جایز نیست. این مفاد روایت اول. روایت دوم ابن ابی یعفور دو تا تفاوت داره با روایت اول. تفاوت اولش این است که قید ازار رضیت نداره، ولی سوال همون سواله، جواب امامم همونه لا بعثبه، ولی قید ازار رضیت نداره. فرق دومش اینه که اون ذیل را هم نداره، اونجایی که راوی میگوید فعین قول الله عز و جل، در روایت دوم ابن ابی عمیر ابن ابی یعفور این ذیل هم وجود نداره. روایت دومم عرض به حضور شما در همون وسائل جلد 20 صفحه 147 باب 73 من ابواب نکاح حدیث 5. یه روایت سومی هم ابن ابی یعفور داره که این روایت سوم از برقی به نحو مرفوعه نقل شده که داره طول مستند روایت ان البرقی رفعه به امام صادق علیه السلام. اونجا عرض به حضور شما سوال از اتیان فی اعجاز النساء، حداقل تعبیر در روایت سوم تعبیر سوال با دو روایت اول و دوم فرق داره. بعد یه اضافه ای هم در ذیل قول امام علیه السلام نسبت به اون روایت قبلی داره. و اونم و ما احب ان تفعله، این که امام به ابن ابی یعفور میفرماد ما دوست نداریم این کار رو انجام بدیم. خب ما سه تا روایت از ابن ابی یعفور داریم، چه بکنیم؟ حالا همین یه روایت رو اون رو بقیه روایت بلن، همین یه روایت رو تکلیفش رو باید معلوم بکنیم. ببینید این که من دارم عرض میکنم، ما اینجا حداقل پنج امر و پنج نکته است که باید دربارش سخن بگیم، یعنی پنج تا مطلب بگیم، نتیجه این پنج تا مطلب فتوایی است که اینجا در وقت یلمرعت دوبرن میشه داد. ما همه انظار رو گفتیم، آراء مختلف رو گفتیم، حتی رأی شهید ثانی هم، یعنی موضع شهید ثانی هم نسبت به این روایات معلوم شد. خب حالا اینجا باید کسی که اهل فنه گرفتار تحیر و سرگشتگی نشه، کسی که ملکه اجتهاد نداره اینجا گیج میشه، یعنی چه کار کنیم؟ این که میگه جایزه، اون که میگه هزار رضیت جایزه، اون یکی میگه حرامون علن نصاب، بالاخره چی کنه؟ کسی که مجتهد نباشه و اهل فن نباشه اینجا معطل میمونه. حالا ما با ملاحظه این پنج امری که گفتیم، یعنی میخوایم بگیم هنوز نگفتیم، نتیجه بحث های گذشته اینجا معلوم میشه. ما فعلا یکی و نصفیشو گفتیم، هنوز امر اولو گفتیم، امر دومم فقط یه اشاره اجمالی کردیم. در امر اول معلوم شد که چی؟ در بین روایات دال بر جواز، روایتی که دلالت بر کراهت بکنه وجود نداره. مطلب دوم راجع به این روایت ابن ابی یعفوره، چرا این روایت رو به خصوص داریم دربارش بحث میکنیم؟ چون سه تا روایت از ابن ابی یعفور وارد شده، به دست ما رسیده، و بین این سه تا یه تفاوت‌های جزئی وجود داره. حالا اینا رو ما باید بگیم یه روایتن یا سه تا روایتن؟ اینا رو باشون معامله یه روایت بکنیم یا سه تا روایت با این تفاوتی هم که دارن؟ این از این جهت تعیین کننده است که بالاخره ما این قید اذا رضیت را ببینیم چیکار باید بکنیم. چون فقط تو روایت ابن ابی یعفور این قید اومده، تو هیچ یکی از روایات دیگر قید اذا رضیت نیامده. حالا ادامه بحث میمونه برای فردا دیگه.